بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله العظمی عربی گرگانی کتاب الصلاح القرائه روز سه‌شنبه 26/9/1381 مطابق با 12/شوال/1423.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشهد بيته محمد وآله الطاهرين، ولعنه الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى يوم الدين. جای خاص از کتاب رو بگیره آمدن تمثل کردن به قاعده منصور و قاعده استفاعت، گفتن دیگه که خب المنصور و لایخ کتابه محصورم ایجاب می کنه که حالا که من نمیتونم خود خاص از کتاب رو بخونم، پس باید منصورم رو بیارم، هر چقدر منصوره او رو انجام بدم. و اون عبارت از ترجمه خاطرات کتابه، با این برای من منصوره. بنابراین قاعده منصور هم به من میگه که شما ترجمه خاطره بیاد، حالا که خود خاطرات کتاب رو نمیتونید. یا قاعده استفاعت، اذا امرتکم بشیء فاعلوا منه ما استطعتم، هر چی که توان داری بیاد. خب من که ترجمه رو میتونم بیارم، چرا نیارم؟ پس بهتر اینه که حالا که نمیتونی قرائت فاتحه رو بخونی، پس ترجمه که بیا جزو استطاعت منه. بلکه و همچنین میشه از راه اولویت به سکوت از این را متمسک کردن. خب حالا اگر من فاتحه رو نمیتونم بیارم، ذکرم نمیتونم بیارم، آیات قرآن دیگری رو بلد نیستم، ذکرم بلد نیستم، خب حالا چه باید کنم؟ یا باید ترجمه بیارم یا باید سفر وای بسن دیگه. خب این بهتر نیست که آدم به جای ترجمه بگه، به جای اینکه تو نماز بخواد ساکت وای بسن بگه، خب ترجمه که بهتر از سکوته که بخواد تو نماز ساکت وای بسن. خب اینها دست به دست هم که بگه دیگه آدم رو کندهو ار آدم اطمینان حاصل میشه که بگه ترجمه بتونه جای خود خاطر بیشونه. یه سلسله ادله ایست که صاحب جواهر رحمت الله علیه ملاحظه ترمیده بسید، گفتن تمسک کردن برای جواب ترجمه به این گونه ادله ها، که خواستم بگم ترجمه اشکالی نداره، ولی به نظر می رسد که چیزیه که از این وجود نمی کند مسئله رو جا بینداره. احساسش اینه که اینا یه دلیل هایی نیستن که آدم بتونه اینا اعتماد کنه و واقعا فتوا بده به جواب ترجمه. اما جوابش در رابطه با حدیث ابن زراره که عبید ابن زراره باشه، ترکی این که حالا فاتحه الکتاب این مستمل بر حمد است، مستمل بر دعا، اینها تحمید و دعا، ترکی این که این حالا مستمل علی الحمد و دعا، ولی نمیشه که ما بتوانیم ترجمه را جای او بگذاریم و بگیم ترجمه هم قابلیت داره به جای او باشه. با اینکه خب اینایت داشت که قاعده اولی و اصل اولی عدم جواب بود، ما جایز نیست مگر دلیل خصوصیات که میتونی ترجمه رو بیاری، صرف اینکه خب حالا هم دارای حمده دارای دعای خب باش چه اشکالی داره. اما اینکه حالا من ترجمهش هم بتونم جاش بذارم، مثلا با توجه بسید ما گفتیم ترجمه هم هم نیست، ترجمه قرآن قرآن نیست، با توجه این احکام قرآن نداره. این الان شما فقها و فتوا نمیدن که ترجمه قرآن رو نمیشه دست به وجود بش بذارید، این فتوا نمیدن فقها، ترجمه سوره حمد رو نمیشه دست به وجود گذاشت، چرا چون بتونه دوش دست بذاره، چرا این قرآن نیست، نمیدنش قرآن. با توجه این قرآن نیست و صدق قرآن نمی کنه به چرا ذکر هم نمی کنه، ما ذکرش هم قبول نداریم که ذکر باشه، ذکر به معنای لغویه، یعنی یاد خدا بودن، آره تو فارسی باشه عربی باشه ترکی باشه، اون ذکر به معنای لغویه، ولی ذکر اصطلاحی که بارد همون افکاری که الله داره، همین که بحث قبلا یادتون باشه علما گفتن در واقع نماز که اگر تحول چیزی از ذهنش در آمد، اگر ذکر الله سجده سهو نداره غیر ذکر الله سجده، اینو بحث کردن. منظور این که اینها دلیل نمیشه. عرض شود که و اما راجع به تحوای اخرس که فرمودن اگر در اخرس قراره که با تحریف لسان و اشاره بشود، این که بهتره، لحظ داره، زبان داره، این زبانم نداره. اونم جوابش روشنه، این که ما چه اولویت میتونیم اینجا ادعا بکنیم با توجه به این که اونجا روایت نفس باعثه در باب اخرس، اگر دلیل نمیامد در اخرس هم نمیگفتیم. واقعیت این که در آدم لام اگر دلیل نمیامد که یه هر وکل سانه و یه شیر و بیده اونجا نمیگفتیم، همونجورا ما قبول نداریم. توجه به هر چیزی خلاف قاعده هست باید به مقتضای خود نفس عمل بکنیم. در باره اخرس انشاءالله خدا بخواد بعدا متعرض میشیم. روایت داریم امام میفرماد یه هر وکل لسانه و یه شیر و بیده چشم. امام بگه نحنو فی اطاعه، هر چه آقا بگه ما قبول میکنیم. اما در غیر اخرس این بیتونه حرف رو اجابت کنیم. چرا؟ برای که خودتون به ما فرمودید هر چیزی خالق الاصل است یختصره فی موضع نه، موضع یقین. هر چیزی که خلاف اصله و خلاف قاعده است باید به موضع یقین اختیار بشه. اکتفا به موضع نفس میشه. نفس فقط در اخرسه. ما در غیر اخرس ما چیزی نمی کنیم بیان بگیم آقا فارسی هم ترکی و هر زبانی بتونه جای عربی بشینه با اینکه اینا کلام آدمی هستن، نمیشه این چیزا رو دلیل آورد. پس تقوا و اولویت در اخرس هم نمیتونه دلیل بشه، برای خاطر اینکه همون اشاره کردم اونجا به حساب دلیله و باید به موضع نفس اکتفا بشه. اونم که نمیشه دلیل بره. میای سراغ حدیث مسعدت ابن صدقه. روایت مسعدت ابن صدقه اینم که خوب جواب شاید روشن برای خود شما. اون مسعدت ابن صدقه را همون عربی رو میخونه. اگه مواظب باشید مسعده این بود، یعنی میخواست بگه خدا آقا میفرماید که خداوند برای آدم فصیح یک حسابی داره، برای آدم عجم و اعرابی یک حسابی داره. اون چرا سختی که از آقای عالم متکلم فصیح میکنن از آدم عجم نمیکنن، از آدم اعرابی محرم نمیکنن. نظرش این بود که ما پیغمبر خدا میخواست این رو بفرماید که سخت میگه میشه، اما خب عربیشو میخونه، به زبان عربی همون کلمه رو میگه. اونجا خب یه لحظه عربی داریم، بعدم خیلی قشنگ عربی با لحظه میگه، یکی ما بودونه فارسی بیچاره نمیتونه. ندارم مثلا خدا همونجا رو قبول میکنه به جای خود. اینه دیگه، اینه اسباب اینه که تعنیم مقدورش بیشتر از این نیستا، یعنی تصویف کلمات و ادا میکنه و لحجه داره. به قول تعبیر ما لحجه داره، خدا هم با لحجهش قبول میکنه که نمیتونه دیگه بیشتر از این ازش بر نمیاد. این غیر از این است که ما بیان دیگه آقا تو ترکی ازا بگو فارسی بگو، تفاوت بین این دوتا هست. اون روایت یه دیگه آقا تو ترکی بگو، ما خدا بگه ما عربی قبول میکنیم. خیلی تفاوت بین این دوتا هست. ولی اینجا به نظر من خیلی روشنه که ما اگر بخوایم واقعا زبانهای بخواست این ترجمه که میگیم که اختصاص به زبان فارسی که نداره، که ترجمه یعنی هر زبانی، هر زبان. یعنی شما الان چند تا زبان زنده تو این عالم دارید؟ اگر 120 هزار زبان زنده همه 120 هزار زبان زنده باید دیگه هر زبان میخواد. شما میتونید دیگه هر قوم به لسان خودش بیاد نماز بخونه به جای فاتحه. نمیشه همچی چیزی رو گفت. ولذا به نظر ما میرسد که روایت مسعده بن صدقه، بلکه روایت سکوری هم همینطور. اون سکوری که من اشاره کردم خدمتتون که فرمودن عجمی خوانده میشه ملائکه اون رو به عربیت بالا میبرن، اونم به لحاظ لفظ کلمه منظوره، لحظه منظوره. این اگر کلمه رو غلط میخونه زیر زبر میخونه یا با ما لحجه داره، در کلام خدا به لحظه عربی قبول میکنه. کلمه صحیح به قول فرمایشون بود و یوان صحیحا خدا او را قبولش میکنه، ولی او غلط خوانده ولی او صحیحا قبول. اما خواد یا فارسی بگه، زبانهای دیگه بگه، بگه بله شما هر زبانی دلت میخوایی بگی بگو، خدا عربی قبولش میکنه. این نیست این روایت، یا نمیخواد بگه شما هر زبانی میخوایی بخونی بخون. یعنی هر چه کلمات فارسی، ترکی، کردی نیست هم چیزی نیست. بنابراین این روایت ها به نظر من در مقام بیان این مسئله نیستن. پس اینها نمیتونن انصافا دلیل باشه. اما میگن سر میسور، در میسور هم که آیه میگن، خب این میسوری که شما اینجا بیان میکنید این میسوره چه معنی اینجا میسوره؟ آجا آرزا و دیگران هم دارن این مسئله را. اصلا عرفاً فارسی میشه گفت میسور الفاتحه؟ میسور عرفاً باید خود اون عنوان صرف بکنه. کسی که میخواد ترجمه بکنه فاتحه از کتاب را بیاد بگه این میسور الفاتحه عربیه، این همون فاتحه. بله میسور الغاری هست. اگر شما میسور به لحاظ غاری بگیری درسته، بسر به لحاظ مسلی یا دیگه. بله مسلی بیشتر از این میسورش نیست که فارسی بگیری. راست میگی، راست. میسور این آقا همی که فارسی بگیری، میسور این آقا همی که ترکی بگیری، راست. میسور بگیری این لحاظه میسور که میگن میسور به لحاظ حال نفس مسلی، نه میسور به لحاظ مایه تعلق، یعنی اونی که میخواد ادا بشود او باید صدق میسور برش بکنه، نه میسور جناب عالی. حتی قد میسور تا آقا این اشتباهی شده کم نفی شده قاعده المیسور و لا یحبت و بالمسور لا به معنی المیسور شخص که مسلیه. هر چقدر تو میسورت بیا نیست میسور به لحاظ ما یتعلق به المسلح، یعنی به اعتبار قرائت. اگر میگن میسور قرائت رو بیاری هم چی؟ یعنی هر چقدر قرائت رو میتونی بیاری متعلق و تست میشه. خب حالا ما بیان بگیم فاتحه الکتاب این میسور، ترجمه فاتحه میسور فاتحه هست نیستی که اون هست به صدق فاتحه نمی کنن. بنابراین بله در فاتحه الکتاب همه رو نمیتونن بیارن، نصف میشه بیاری درسته. میسور این آقا نسبت به فاتحه الکتاب نصف میشه باید بیاری درسته. پس میسور و استطاعت و امثال ذالک اینا رو به نظر الی شخص نگاه نکنید. تو عرفاً میگن آقا هر چقدر میسورته، به نظر الی ما یتعلق به حال و شخص در نظر گرفته میشه، یعنی به نظر الی القرائه، به نظر الی الفاتحه، به لحاظ او باید بگیم میسورش بیاره. و اینجا ما میبینیم که ترجمه هیچ وقتی میسور فاتحه از کتاب نمیتونه باشه. استطاعت معصول که خود فاتحه است، معصول خود فاتحه است، این کتاب عربی شده نیست. حالا میسور همین عربی رو بیار. نه میخوام میسور میخوره به همون معصول. نه میسور به موال معصول را به خانوما کار نداشته باش. حال سبق به عرض من برسی میسور چی میخوایی شما؟ میسور خود ما و معصور. معصور چیه؟ خود قاطعه دل کتابه. بعد میسور شب از قاطعه میشه دیگه. آره دیگه. خب پس شما میتونی که معید منی فرماشه خوبه بنادان آره من. میسور از ما و المعصور. بنابراین پس اینجا هم میسور هم ما نمیتونی اینجا بگیم ترجمه میسور برای خود قاطعه دل کتابه. خب عرشان و اما اولویت سکوت، اینی که فرمودن اولا ترجمه از سکوت اولویت داره. اولا این که حالا ما اگر نمیتونیم ترجمه بیاریم باید سکوت بکنیم به قدر قرائت، یا نه این مورد قبول همه نیست، مورد قبول همه علمان. حالا که من نمیتونم قرائت بکنم، فاتحه هم بلد نیستم، قرآن هم بلد نیستم، ذکرم بلد نیستم، خب حالا چه کنم؟ باید وای بستم به قدر قرائت فاتحه؟ یا نه بگم الله اکبر برم رکوع؟ اینجا الان اختلافیه. عده ای از فقها سکوت به قدر القرائت رو نگفتن، نگفتن، یعنی معناش اینه که شما تکبیر بگو برو رکوع. ولی خب خیلی ها فرمودن. پس اینی که ما بگیم اولا من از سکوته، باید روی فرضی بیاریم که سکوت واجب میدونن، همه که نگه. خب حالا برفرض اما سکوت واجب بدونیم، چون خود ما هم نیست، خود ما هم تقوامون همین که باید سکوت بکنیم. الان عرض میدونیم، حالا اگر ما میگیم سکوت بکنه هوایی که نمیدیم که
ما اگه تا ببینید سکوت باید بکنه به قدر القرائت، دلیل میخوام بیارید، با دلیل میخوام بگید سکوت بکنه، که دلیل بیارید شما حرف ندارید. ما هم که از اول تا آخر داد میزنیم آقا ترجمه بتونه جای قاطع بشین دلیل میخواد، دلیل اقامه بکنید، من حرف ندارم. پس اولویته من از سکوت، از این که ترجمه اولاست از سکوت، اولا که مورد قبول همه نیست، ادهی قائل به سکوت هست، ثانیاً علا فرض سکوت وجوب سکوت هم اونم به حساب دلیل ما بودیم، اینشالله براتون عرض میکنم خدمتون، تا دلیل نباشه ما سکوت رو هم نمیگیم، که دلیل خب بیاد، البته ما مطیع دلیلی دیگه، نوکر دلیل درچی آقا بگه خب چشم دیگه. پس این اولویت خودش نمیتونه به نفسی دلیل قرار بگیره، باید یه دلیل خاص بیاد تا وقتا و اثبات بشه چیزی که خلاف کل اصل و قاعده. حالا بریم ببینیم آیا اگر بنده بلد میشتم حمد رو بخونم، قرآنم بلد نیستم، ذکرم بلد نیستم، حالا چه کنم؟ ترجمه هم که نشد، ترجمه هم که نمیشه، پس چه کنم؟ آیا به مقدار قرائت الفاتحه سکوت کنم و بایستم؟ وای بسرم هیچی نکنم، به قدری که یه حمد و سوره رو میکنی چقدر طول میکشه حمد و سوره تو؟ مثلا یک دقیقه فرزن آن من حمد و سوره اگه میکنم یک دقیقه، پس یک دقیقه ساکت وای بسرم هیچی نمیکنم، بعد میرم اون این واجبه، یا اینکه نه احتیاج به این مقدار وقوف هم نداره، وقوف به سکوت نه لازم نیست، همین بگو الله اکبر برو بگو. این کدو این مسئله خود، این حرف خوبیه، این سوال بسیار به جاییست که ما بینیم واقعا وظیفه ما در این دیگه چیه، سکوته وقوفه یا نه. اینجا شما رو دعوت بکنم به کلام صاحب جواهر، اول بگیدیم فرموی صاحب جواهر زنیده چیه، ایشون چه بیانی دارن، وقت بنده دلیل شما رو بیارم. فرموی صاحب جواهر میفرمایند در اینجا که آیا سکوتم بکنی وقوفم داشته باشی یا نه. صاحب جواهر می فرماید اذ بناءً على عدم، یه آدرسش هم باید بنویسی، جواهر جلد نهم صفحه 315 آدرسش هم اینه، ایشون می فرماید اذ بناءً على عدم اجزاء ترجمة القراءة و ذکر، فرجه ها میگه که بنابراین که بگیم ترجمه و ذکر کفایت نمی کنه، ترجمه فاتحه و ترجمه ذکر بدد نمی کنه، ترجمه قرائت بدد نمی کنه. از بناءً على عدم اجزاء ترجمه القراء و ذکر و فرض العجز، و جایی هم فرض کنیم که طرف عاجز، نه ذکر مراد همون بدل دیگه، اگه یاد بشه قرائت بود و بعدش بدل بود، نه میدونم میخواد بگه اینا رو نمیتونه الان داره جد بر اینه، این که اولش ترجمه دیگه، آره ترجمه قرائت و ذکر، ترجمه دیگه، بنابراین که ترجمه قرائت به درد نمیتونه، ترجمه ذکر به درد نمیتونه، و فرضم فرض چیه؟ طرف عاجزه، عاجزه از چیه طرف؟ عاجز عن القراءت و ذکر، درست عرض میکنم؟ میگه بناءً على عدم اجزاء ترجمه القراءه و ذکر، این ترجمه ذکر و فرض العجز، و فرض اینکه طرف چیه؟ عاجزه، نمیتونه قراءت بخونه، نمیتونه ذکر بیاره، لا یجب علیه القیام، لا یجب علیه القیام، بر او واجب نیست ایستادن الا به قدر القراءه، ایستادنش تنها با دیسه فقط به قدر قرائت واجبه. خب لا یجب علیه القیام به قدر قرائه یعنی چی؟ بیسته به قدر قرائت چی دیسه؟ چیزی به خانه؟ نه دیگه بیسته سکوتنه ساکن نیست، چیز دیگه نداری که حرف که نزنی، چون قرار شد ترجمه که نشه عربی کورا و قرائت بلد نیست، بچه کار کنه؟ درسته؟ لا یجب علیه الغیاب الا بقدر الغراعه، واجب نیست براش مگر بقدر غراعت واجب. کسی گفت این حرفو؟ میگه بله بله. کما النهایت الاحکام، مرحوم علامه در نهایت الاحکام اینو فرموده، از تصریح و به صاحب نهایت الاحکام تصریح بیمید فرموده که باید این مقدار واجب. قال، فرمایش خود صاحب نهایه را آورد اصلاح کرد، قال ولو لم یعلم شیئا من القرآن، اگر هیچی از قرآن و بلد نیست، ولا من الاذکار، هیچی از ذکرم بلد نیست، و زاغ الوقت عن التعلم، وقت هم نداره تا بره یاد بگیره، و زاغ الوقت عن التعلم، نمیتونه یاد بگیره، وجبه، صاحب نهایه گفته، وجبه ان یقوم بقدر الفاتحه، واجبه بقدر فاتحه وایسه، ثم یرکع بعد رکوع کنه. میگه صاحب نهایه تصریح در این کاره. این بس. البته بنده مراجعه به کتابای دیگه کردم، دیدم بقیه فقها هم همین رو فرمودن. مرحوم علامه در تذکره داره شهیدین داره در روز بیان کردن، بقیه فقها مرحوم علامه نوری رحمت الله علیه ایشون هم داره، صاحب جواهر هم همین رو پیش کرده، صاحب حاج آقا رضای حلاجانی همین قبول کرده. میخوام بگم تنها نیستن، به فتوای عده زیادی از فقها که بنده مراجعه کرده ببینم، عده زیادی هستن میگن بله بله، عده زیادی از علما همین فتوا رو دادن که به قدر قرائت باید واجب. بعد از اینکه این فرمایش جناب آقای صاحب جواهر نقل میکنه از صاحب نهایه، یه اشکالی صاحب جواهر به ایشون میکنه. صاحب جواهر میگه آقای صاحب میتونید این حرف رو بزنید؟ چرا؟ میگه من قبلا که نقل کردم که لم یحک الخلاف الا ان نهایت الاحکام، قبلا باید که خوندم این عبارت رو، گفت این لم یحک الخلاف، حکایت خلاف نشده مگر از این بزرگوارا، از جناب صاحب نهایه، در رابطه با اینکه آیا ترجمه میشی یا نه، اونجا عبارت صاحب جواهر داره جلوتر که هیچ کس خلاف نقل نشده مگر از صاحب نهایه را پس کرده. ایشون گفته ترجمه میشه جاش بشه، و اگه میتونه ترجمه بشه با این عبارت دیدم اینه که رضاقت تعلم، مگر اینکه منظورش جایی باشه که نخونه باریکالله، مگر منظور آقای صاحب نهایه این باشه، یعنی عاجز باشه هم از فاتحه، از قرائت، از ذکر و هم از ترجمه اینها، عاجز باشه از همه اینها ها، دقیقا بشه این باشه، ولی اگر میتونه ترجمه بکنه که با ترجمه رو بیاره دیگه، و چرا ساکت بایسته؟ پس این بیان آقای صاحب نهایه، صاحب جاها میگه فیه اشکالو میشه، مگر خودش فرض بکنه که نمیتونه ترجمه رو بیاره. خب و وقت روی این پایی که نتونه ترجمه بیاره، صاحب جواهر میگه لعله مرادش از لو لم یعلم شیئا این نباشه. پس چی؟ مرادش لم یعلم شیئا، یعنی مسئله رو بلد نیست، مسئله رو بلد نبوده تا زاغ الله، یعنی نمیدونست که مسئلش اینه که باید ترجمه بیاره تا زاغ الله. که قدر چی میگم؟ مسئله شرعی رو نمیدونسته. وقت صاحب جواهر میگه که محقق ثانی در جامع المقاصد فرمیده اصلا این فرق میشه که حرفیه، یه آدمی که چی بلد نیست اصلا این نماز چه نمازی شد؟ یه این خیلی بعیده از نظر فقها ها که یه کسی هیچی بلد نباشه، هیچی شد چه نمازی شد، این آقا اصلا نماز که میتونه کنه. محقق ثانی میگه در جامع المقاصد این چه فرضیه این آقا کرده، خدا رحمتش کنه، آقا یه علامه بیان که یه آقا هیچی بلد نیست، این خود نماز بسید که چه نماز که لای و تد به سلاتی هیچی بلد نیست. این بعیدون عن الفقه ها، محقق سالی میگه این بعیدون که از نظر فقه ها اینه بخون صحبت میکنه. صاحب جواهر هم میگه حرف رو خوبی میزده، صاحب جواهر میگه راست میگه، مثلا حرف محقق حرف داره راست درست میگه. آقایی که بلد نیست نماز چی میخواد، ارکان چی داره چی داره، چی چی بلد نیست به چیشی نمازی شما باید شروع میگه، کدوم فقه میگه این مسئله رو صحبت میکنه. صاحب جواهر میگه حرف خوبیه، مگه واقعا عاجز از تنطع باشه؟ مگه کسی باشه نتونه حرف بزنه واقعا؟ صاحب جواهر میگه راست میگه، محقق سالی راست میگه. من درد میکنم که شما کملوتی قدید اینجوری معنا کردید حرف صاحب نهایه رو. شما حرف صاحب نهایه اینجا نبرید، حرف محقق ثانی هم که داره میگه این از نظر فقه ها بدورد، نه اینکه مسئله رو بلد نباشید، مسئله بلد نباشید خیلی بلد نیسته، این کجا کمه؟ من آخونده علیه بلد نیستم، من روحانی هم نمیدونه. از روحانی اگه سوال کنی الان بیری سوال کنی، از آقایی برو از در مدرسه برو بیرون، برو آقای طلبه ها رو بگیر، او از این سوال کنی بلد هم. آقا کسی نمیتونه فاتحه رو بخونه، نمیتونه زفتن ببونه، بیش بار کنی این هم شنوهای یوسف تو رو از طلبه ها بخور، اصلا نمیدونم چرا حق شد. این خیلی بعیده که منظور فقها بهه، این چی بعید نیست که بله آقایون اهل علم هم نمیدونه، این فقط باش بره رساله ببینه نظر. آره دیگه این قدیده یعنی چه محقق سانی این رو میخواد بگیرین قلیلون که صاحب جواهر معنا کرده که شاید مرادش از عدم العلم این عدم و معرفت حکم شرع نیست. شما تنسیه هم خیلی آیی صاحب جواهر، من دست شما رو میبوسم اما بنظرم کم نمیاد. پس کدوم محقق ثانی به علامه گفته این بعید عن الفقها هاست؟ میخواد اینو بگه که یک کسی که نه قرآن بلد باشه، نه فاتحه، نه قرائت، نه زی و نه ترجمه شد بلد باشه، ترجمه جا بلد باشه فارسی هم نبیدی چی بگه، اینو بگه بعید ها راست بگه. این یه خیلی بعیده یه فرقی باشه، یه چی بلد نباشه، حتی فارسی هم بلد نباشه، زبان محلی و خودش هم بلد نباشه، این بخواد دیگه اینجور آدمی رو حساب بکنی، خب این نمیشه. هم پیش میاد اینجوری باشه، این میشه فرق کرده. شاید مرحوم محقق ثانی که آمده به علامه گفته این بعید عن الفقها ها لا یحضر عن بعدن که منظور فقها این آدم باشه، یعنی کم بگه نه قرائت بلده، نه ذکر بلده، نه حتی ترجمه تو بلده، با این رو این دیگه خیلی کم بگم، این قلیل الوجود دیگه، این اگر باشه این نداره به نظر من. این حال حاج آقا رضا همینطور معنا کرده، با این کلا اگر رضا همه داری حاج آقا رضا، من دیدم که ایشون هم همینطور معنا کرده که می فرماید بعد از فقها اینه، یعنی کسی که ترجمه را بلد نباشی هیچی بلد نباشی این بعیدون دیگه انصافا. خب علا کل حال یا بعیدون یا نه، بفرمایید که حالا بنده ای که نمیتونم فاتحه بخونم، نمیتونم ذکر بیارم، قرائتم بلد نیستم، ترجمه را یا بلد نیستم یا اجازه ندادید، هر دو رو بگیم دیگه، حالا یا بلد نیستم یا اجازه نفرمودید، حضرت آیت الله اجازه نداد، با ترجمه را اجازه نداد، آقا اجازه نداد. خب حالا که اجازه نداد من نماز میخوام بخونم چیکار کنم؟ بعد از گفتن الله اکبر برم رکوع یا وایسم؟ به مقدار قرائت میگیم باید وایسی، وایسی ساکت هست. چرا؟ میگیم که به مقتضای دلیل میسور، میسور که چون شما اینجا به امر مرکب امر دارید، کسی قرائت قرآن میکنه به امر مرکب امر دارید، امر مرکبش چیه؟ به چی امر دارم؟ یک امر شما به قرائت، باید قرائت بکنید، امر دیگر شما قیام قدر القرائت، این قرائتی میخواد بخونم میتونم نشسته بخونم؟ نه، پس چی باید بخونم؟ باید قیامن بخونم، اینجوری آدم متمکن ها واجبه بر او چی واجبه؟ القراءه، حالا بالحمد لله خوش درست آقا. دوم چی؟ واجبه این قراءت را قیامن بیاری به قدر القراءه. این دوتا واجبه. پس این دوتا واجبه مستقل، یک واجب القراءه، یه واجب قیام به قدر القراءه. و شاهدش هم من براتون بیارم، معید براتون بیارم. یادتون تو ذکر اونجا نظر شریفتون باشه، مطلق و ذکر کافیه یا ذکر به قدر القراءه؟ خاطرتون هست؟ در مسئله ذکر بدل ها، در بدل که میخواد بیاره چقدر به قدر القراءه؟ یادتون اونجا گفتن نمیگن ذکره، مثل یه سبحان الله بگه به رکوع نه سب با آقا یه سبحان الله نباری. آره به قدر القراءه، یادتونه به قدر فاتحه میگفتن منظوره دیگه به قدر فاتحه. اینکه میگن به قدر الفاتحه ولی میشه اشاره به همین نکته است که ما اونجا واجبه، ما فقط نفس فاتحه نیست، حتی قدر الفاتحه هم واجبه که قیام داشته باشم. پس اگر این شد، پس من دو تا وجود دارم، یکی قرائت، یکی قیام قدر القرائت. خب پس این دو تا واجب کدوم برای شما الان معصوم شده متعذره؟ قرائتش. ماشاءالله قرائت برای من معذور شد، متعذر شد. خب حالا این یک واجب متعذر شد، واجب دیگه چی؟ باید بیاری دیگه. واجب دیگه قیام به قدر القرائت باید بیاری، نباید انداز از ببری. خب این قیام به قدر القرائت، اجازه بید نه سطن به حرف بزن، این قیام به قدر القرائت وجوب مقدمی داشته یا وجوب استقلالی؟ ما تقولون ایها الفقها الحاضرون، قیامی که در باری قرائت واجبه، قیام مقدمی وجوب داره یا وجوب استقلالی داره؟ اگر مقدمی داشته باشه، خب وقتی قرائت دیگه نمیتونم بیارم، دیگه معنا نداره که قیام بیارم. مقدمی باشه که اینطوریه، وقتی ذل مقدمه ثابت شد، مقدمه ثابت میشه دیگه، نمیشه قاعده وجود مقدمه اینه دیگه. وقتی نفس ذل مقدمه از بین رفت، معنی نداره مقدمه واجب باشه. ولی اگر وجود استقلالی باشه، نه ولو این که قرائت رو از بین بره، خودش واجب شده. بعد این وجوبه، وجوب القیام به قدر القرائه مقدمیه یا استقلالیه؟ اگر مقدمی بود که نمی‌رفتی گفتن ذکر اونجوری باشه، خب ذکر بدله. پس معلوم میشه که اونی که ملاک اینه که باید قیام به قدر القرائه باشه، چون به قدر القرائه واجبه، این مقدار واجب باید حفظ بشه ولو کی بدله. بدلش چی میخواد باشه؟ من قرائت القرآن او ذکر او سکوت، همه این بدلا باید حفظ بشه دیگه. پس ما از اینجا این نکته رو استفاده میکنیم، میخواستم این تو نوشتهاتون بیاریم، از این بیانی که آن قدریت را حفظ کردن در بدلها، میگن بدلش هم باید به قدر ذل مبدل باشه، این قدریت میرسونه که وجوب القیام للقرائه وجوب مقدمی نیست. اگر وجوب مقدمی نفس القرائه بود، به ثبوت القرائه باید مقدمه از ذل بره. از این که میبینیم قرائت رفت ولی قیام میگن باشه، در کجا باشه؟ همچی بدل القرائه، بالقرائه او بالذکر او بالسکوت، حتما میشه وجوب القیام علی قدر القرائه وجوب استقلالیه. این هم امر مرکب میشه. پس معلوم میشه من به امر مرکب امر داشتم. امر مرکب چی بوده؟ یکی قرائت، یکی قیام. یکی از مرد مرکب متعذر شد یا تعجل الاخر نمیخواد. نه حالا میگم برسونم، من توضیح میدم. از قاعده میتونم معید خوبه، اشکال نداره. قاعده میتونم نسبت بحث وجوب میاد. حالا از میدونم محضر شد چست توضیح میدم. ببینید اگر این جوشو دلیل بر وجوب این مطلب نفس امر میشه، یعنی امر آمده، الان توضیح میدم، امر آمده رو هر دو بهرن، دو تا واجب داریم، یه واجب اینه یه واجب. علاوه از این میخواید میسور رو بیاده کنی. میسور چجوری بیاده کنی؟ بیایی اینجوری بگیم نسبت به حیث ترکب موضوع قرار دیدی ما، ترکب به ما هو المرکب، اگر میسو رو به این نه به لحاظ امر به لحاظ امر بیاری فرمایش آجا درست یه دیگه میسو نمیشه چون هر کدوم امر هستن، اما اگر به لحاظ مرکب بیاری درست میشه میسو. من امر به مرکب داشتم، حالا که امر مرکب هر دو رو نمیتونم بیارم چی میشه؟ المیسو رو لایقونه درست میشه. یعنی اگر به یک امرم به هر دو بره باز میسو میگه اون یکیشه بیار میده شما. اگر امر مستقل گرفتی که راحت خیلی عالی، ولی اگر امر مستقل برای هر دو نگرفتی امر رو مرکب بیاری به امر واحد بازم به قاعده میسور درست میشه. میگیم المیسورو به احد جزء المرکب لاجون که با این که المعصورش این که میسورش هم نیارم، پس بنابراین من اینجا باید اسکوت بیارم. این درست شد؟ حالا داریم اگر شک بکنیم عزیزانه در جلسه بفرما چی میشه؟ اگر شک کردیم آیا قیام قدر القرائه واجبه یا واجبه؟ اینجا قاعده اصل چی میگه؟ اصل اینجا براعت یا قاعده اجتهاد؟ چون میخوام اصول عملیه رو بلد باشید توی قواعد اجتهادیتون بلد. حالا اگر شک کردم آیا هل یجب القیام علی قدر القرائه به سکوت واجبه یا نه؟ اینجا براعت باید جاری کنم. الاصل البراعه شک دارن این بر من واجب شده یا نه، اصل براعت یا نه، اینجا اصل براعت نیست، اینجا جای اشتغال و استثابه. چرا؟ برای که قبل از این که من نسبت به قرائت متعذر بشم امر نسبت این داشتن یا نداشتن؟ نسبت به قیام علی قدر قرائت امر داشتن یا نداشتن؟ داشتن. حالا که متعذر القرائت شدم نمیتونم قرائت بیارم، شک میکنم با این تعذر امر رو قیامم ساقط شده یا نه. استصاب چی میگه؟ میگه وقت ما که سابقه که واجبه الان واقعیه. حتی اگه شک در مکلف و بیار باز بگی نشک در تکلیف، برای من مکلف و برسی یقین داشتم تکلیف داشتم، الان شک میکنم این تکلیف برداشته شده دیگه مکلف و بیاری ندارم یا دارم؟ اشتغال میگه هست. بنابراین اینجا جای براعت نیست. یعنی اگر ما اقتضاء دلیل شک هم در نظر بگیریم، شک بکنیم که آیا قدر قیام علی قدر القرائه واجبه یا واجب نیست، مقتضای اصول عملیه من علی استصحاب اول اشتغال اینه که بازم این قدر باز واجب زیادی، ولی ذات فقهای فتوا رو دادن و درست هم فتوا دادن. به نظر ما هم اقوا این است که قیام به قدر القرائه واجب باشه. غفر الله لكم ان شاء الله.